صفحه 238. حسن لبخند زد و پیرزن به گریه افتاد. وقتی به دنیا آمدی لبخند می زدی. کسی این را به تو گفته؟ و من حتی بغلت هم نکردم. خدا از من بگذرد. حتی بغلت هم نکردم. از سال 1964 که سنوبر درست بعد از به دنیا آوردن حسن با یک دست رقاصه و آوازخوان فرار کرده بود، هیچ کدام از ما او را ندیده بودیم. تو اصلاً او را ندیده ای امیر جان، ولی جوان که بود بر و روی داشت. هر کس توی خیابان از کنارش رد می شد، چه زن و چه مرد، امکان نداشت بر نگردد و دوباره نگاهش نکند. و حالا حسن دست او را ول کرد و از خانه زد بیرون. دنبالش رفتم، ولی او مثل برق رفت. دیدم دارد از تپه‌ای که همیشه دوتایی رویش بازی می کردید بالا می دود. قدمهایش چه گرد و خاکی به پا کرده بود. گذاشتم برود. تمام روز کنار سنوبر نشستم تا اینکه رنگ آسمان از آبی به ارغوانی گرایید. شب که از راه رسید و مهتاب ابرها را روشن کرد، حسن هنوز برنگشته بود. سنوبر گریه می کرد که برگشتنش اشتباه بوده، حتی شاید بدتر از ترک کردنش. اما من نگذاشتم برود. می دانستم که حسن برمی گردد. صبح روز بعد برگشت خانه. به نظر خسته و ملول بود. انگار شب تا صبح نخوابیده بود. دو دستی دست سنوبر را گرفت. به او گفت اگر دلش می‌خواهد می‌تواند گریه کند، اما نیازی نیست. گفت دیگر توی خانه خودش است. در خانه‌اش و کنار خانواده‌اش. زخم‌های صورت سنوبر را نوازش کرد و به موهایش دست کشید. حسن و فرزانه از او پرستاری کردند تا حالش خوب شد. به او غذا دادند و لباسهایش را شستند. من یکی از اتاقهای طبقه بالا را در اختیارش گذاشتم. گاهی از پنجره به حیاط نگاه می کردم و حسن و مادرش را تماشا می کردم که با هم زانو زده اند، گرم صحبت دارند، گوجه فرنگی می چینند یا بوته روزی را هرس می کنند. به نظرم داشتند سالهای از دست رفته را جبران می کردند. تا جایی که خبر دارم حسن هرگز از اون نپرسید کجا بوده یا چرا ول کرده رفته. سنوبر هم هیچ حرفی نزد. به گمانم بعضی از قصه ها نیازی به گفتن ندارند. سنوبر بود که در زمستان 1990 پسر حسن را گرفت. هنوز برف نباریده بود، اما بادهای زمستانی توی حیاط می‌وزید و گلها را خم می‌کرد. یادم هست سنوبر نوه به بغل از کلبه آمد بیرون، بچه را توی یک پتوی پشمی پیچیده بود. در حالی که در پوست نمی‌گنجید، زیر آسمان گرفته و خاکستری ایستاد و اشک از گونه‌هایش سرازیر شد. باد گزنده موهایش را افشان می کرد و او بچه را چنان در آغوش می فشرد که انگار دلش نمی خواست او را از خود جدا کند. این بار دیگر نه. بچه را داد به حسن و حسن هم دادش به من و من توی گوش پسرک آیت الکرسی خواندم. اسمش را گذاشتند سهراب، به یاد قهرمان محبوب حسن در شاهنامه. می دانی که امیر جان پسرک خوشگلی بود، شیرین مثل قند عسل و همان خلق و خوی پدرش را داشت. باید سنوبر را با آن بچه می دیدی امیر جان. جانش بود و آن بچه. برایش لباس می دوخت و با تراشه چوب، پارچه های کهنه و علف خشک اسباب بازی درست می کرد. وقتی بچه تب کرد تمام شب بالای سرش نشست و سه روز روزه گرفت. برایش توی دیگچه اسفند دور کرد که مبادا چشم خورده باشد. آن موقع سهراب 2 ساله بود و سنوبر را ساسا صدا می کرد. آن دوتا جانشان به جان هم بند بود. سنوبر تا 4 سالگی بچه عمر کرد. یک روز صبح از خواب بیدار نشد که نشد. به نظر آرام بود، آسوده، انگار دیگر برای مردن غمی نداشت. توی گورستان بالای تپه، همان که نزدیک درخت انار بود، او را به خاک سپردیم و من برای او هم دعا خواندم. فقدانش برای حسن سخت بود. همیشه داشتن و از دست دادن به مراتب آدم را بیشتر ناراحت می کند تا اینکه از اول نداشته باشد. اما برای سهراب کوچولو خیلی سخت‌تر بود. مدام توی خانه پرسه می‌زد و دنبال ساسا می‌گشت. اما می‌دانی که بچه‌ها چطورند. خیلی زود فراموش می‌کنند. در آن زمان حدود سال 1995 شوروی مغلوب و تقریباً از مملکت خارج شده بود. کابل افتاده بود دست مسعود ربانی و مجاهدین. جنگ داخلی بین جناح‌ها شدت گرفته بود و هیچ کس نمی‌دانست آن روز تا شب زنده می‌ماند یا نه. گوش‌های ما به نفیر گلوله‌ها و به غرش انفجارها عادت کرده بود. چشم‌های ما با منظره درآوردن اجساد از زیر آوار آشنا بود. آن روزها امیرجان کابل خیلی شبیه همان جهنمی که می‌گویند بود روی کره زمین. با این حال خدا با ما بود. به منطقه وزیر اکبر خان زیاد حمله نکردند. بنابراین وضع ما به بدی بقیه محله ها نبود. آن روزها که موشکباران کمی فروکش کرد و تیراندازی کمتر شد، حسن سهراب را می برد به باغ وحش به دیدن مرجان شیر یا می برد به سینما. بهش یاد داد چطور با تیر و کمان تیراندازی کند و بعدها وقتی سهراب 8 سالش شد در تیر و کمان بازی قهار بود. توی ایوان می ایستاد و مخروط کاجی را که روی سطلی در وسط حیاط بود می زد. حسن به او خواندن و نوشتن یاد داد تا دیگر پسرش مثل خودش بی سواد بار نیاید. من به آن پسر بچه خیلی دلبسته شده بودم. اولین قدم‌هایش را دیده بودم. اولین کلماتش را شنیده بودم. از کتاب فروشی کنار سینما پارک که حالا آن را هم ویران کرده اند برای سهراب کتاب‌های کودکان می‌خریدم و تا بهش می‌دادم همه را یک جا می‌خواند. مرا به یاد تو می‌انداخت که وقتی بچه بودی چقدر شیفته کتاب خواندن بودی امیر جان. گاهی شبها برایش کتاب می‌خواندم، معما می‌گفتم، تردستی با ورق یادش می‌دادم. بدجوری دلم هوایش را کرده. زمستان‌ها حسن پسرش را می‌برد بادبادک بازی. دیگر مثل قدیم‌ها مسابقه بادبادک بازی چندانی نبود. هیچ کس برای مدت طولانی در بیرون از خانه‌اش احساس امنیت نمی کرد. اما جسته و گریخته تک و توکی مسابقه بود. حسن سهراب را روی کولش می گذاشت و بدو بدو توی خیابانها می رفتند بادبادک بازی. از درخت هایی که بادبادک ها رویشان می افتادند بالا می رفتند. امیر جان، یادت هست حسن چه بادبادک باز خوبی بود؟ هنوز هم به خوبی سابق بود. در آخر زمستان حسن و سهراب بادبادک هایی را که در طول زمستان دنبالش دویده بودند می زدند به دیوار راه رو. مثل تابلوی نقاشی آویزانشان می کردند. بهت گفتم که در سال 1996 که طالبان آمد و به جنگ هر روزه پایان داد همگی چطور جشن گرفتیم. یادم هست آن شب آمدم خانه و دیدم حسن توی آشپزخانه دارد رادیو گوش می دهد. نگاهی جدی توی چشمهایش بود. ازش پرسیدم چی شده و او فقط سرش را تکان داد. گفت خدا به داد هزاره‌ای ها برسد رحیم خان صاحب. گفتم جنگ تمام شده حسن. انشاءالله صلح و صفا، شادی و آرامش برقرار می شود. دیگر از موشک خبری نیست. از کشت و کشتار خبری نیست. از تشییع جنازه خبری نیست. اما او فقط رادیو را خاموش کرد و پرسید قبل از این که برود و بخوابد من چیزی لازم دارم یا نه. چند هفته بعد طالبان بادبادک اندازی را ممنوع کرد و دو سال بعد در سال 1998 هزاره‌ای ها را در مزار شریف قتل عام کردند. صفحه 242 هفته. رحیم خان آهسته پاهایش را صاف کرد و مثل کسی که با هر حرکت بدنش از درد تیر می کشد آرام و با احتیاط به دیوار لخت تکیه داد. بیرون الاغی عرعر می کرد و کسی به زبان اردو چیزی را فریاد می زد. خورشید داشت غروب می کرد و نور سرخش از لای شکاف ساختمان های زهوار در رفته می درخشید. دوباره زشتی کاری که زمستان آن سال و تابستان سال بعد از من سرزده بود تکانم داد. اسمها در گوشم زنگ زدند. حسن، سهراب، علی، فرزانه و سنوبر. شنیدن اسم علی از زبان رحیم خان مثل یافتن جعبه موسیقی قدیمی و خاک گرفته‌ای بود که سالها درش باز نشده باشد. آهنگش سریع شروع کرد به نواختن. امروز کی را خوردی؟ لولو خورخوره. کی را خوردی؟ لولوی چشم بادامی. کوشیدم قیافه بیروح علی را به خاطر بیاورم تا درست و حسابی چشمهای آرامش را ببینم. اما زمان جانور طماعی است. گاهی تمام جزئیات را برای خودش کش می رود. پرسیدم هنوز هم حسن توی آن خانه است؟ رحیم خان فنجان چای را به لبهای خشکیده‌اش برد و جرعه ای از آن خورد. بعد پاکتی را از جیب جلیقه‌اش درآورد و داد به من. مال توست. پاکت بسته را پاره کردم. داخلش یک عکس و یک نامه تا شده دیدم. یک دقیقه تمام به عکس زل زدم. مردی قد بلند با دستار سفید و چپن سبز راه راه با پسر بچه‌ای جلوی در فلزی پرنقش و نگار ایستاده بود. آفتاب از سمت چپ مایل میتابید و روی نیمی از صورت کاملا گردش سایه انداخته بود. با چشمهای تنگ کرده لبخند زنان به دوربین نگاه میکرد و جای خالی یک جفت دندان جلویش پیدا بود. حتی توی این عکس تار فوری هم حس اعتماد به نفس و آرامش مرد چپن پوش آشکار بود. از حالت ایستادنش پیدا بود. پاها کمی باز، دستها راحت روی سینه چلیپا شده و سرش کمی به طرف خورشید متمایل بود. بیشتر از همه از حالت لبخند زدنش پیدا بود. با نگاه کردن به آن عکس آدم به این نتیجه می رسید که این مرد گمان می کند دنیا به کامش بوده. رحیم خان راست می گفت. اگر توی خیابان تصادفی باهاش برخورد می کردم، او را به جا می آوردم. پسرک پا به رهن ایستاده بود. یک دستش را دور ران مرد انداخته و سر تراشیدش روی باسن پدر بود. او هم لبخند زنان با چشمهای نیمه باز نگاه می کرد. نامه را باز کردم. به فارسی نوشته شده بود. هیچ نقطه ای از قلم نیفتاده، هیچ علامتی فراموش نشده و هیچ کلمه ای ناخوانا نبود. آن دستخط از جهت پاکیزگی مثل مال بچه ها بود. شروع کردم به خواندن. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت امیر آقا با ارادت قلبیم. من و فرزانه جان و سهراب دعا می کنیم که وقتی این نامه به دست شما می رسد در صحت و سلامت و برخوردار از الطاف الهی باشید. لطفاً به خاطر رساندن این نامه به دست شما از قول من از رحیم خان صاحب تشکر کنید. امیدوارم روزی نامه ای از شما به دستم برسد و از زندگیتان در آمریکا با خبر شوم. شاید چشم ما با دیدن عکسی از جمال شما روشن شود. ذکر خیر شما را برای فرزانه جان و سهراب زیاد گفتم. از اینکه با هم بزرگ شدیم و توی خیابانها با هم بازی می کردیم و می دویدیم. وقتی از آتش هایی که می سوزندیم برایشان تعریف می کنم، خشخش می خندند. امیر آقا، افسوس که افغانستان کودکی ما مدت هاست مرده. شفقت از این سرزمین رفته و از این کشت و کشتار گریزی نیست. دائم کشت و کشتار. توی کابل ترس همه جا هست. توی خیابانها، توی استادیوم، توی بازارها. اینجا ترس قسمتی از زندگی ماست امیر آقا. ظالمانی که بر وطن ما حکم می رانند برای حرمت انسان ارزشی قائل نیستند. روزی با فرزانه جان رفته بودیم بازار تا سیب زمینی و نان بخریم. فرزانه جان از دست فروش قیمت سیب زمینی را پرسید، اما او صدایش را نشنید. به گمانم طرف کر بود. برای همین با صدای بلند پرسید و ناگهان یک جوانک طالبان دوید آمد و با چماغش زد به رانهای فرزانه جان. چنان محکم بهش زد که خورد زمین. یارو یک بند سرش داد می زد و فحش می داد و می گفت وزارت امر به معروف و نهی از منکر زنها را مجاز نمی داند که با صدای بلند حرف بزنند. تا چند روز پیش پایش کبود بود، اما من چه کار می توانستم بکنم جز این که همانجا بایستم و کتک خوردن زنم را تماشا کنم. اگر درگیر می شدم آن پدرسگ مطمئنن با گلوله‌ای کارم را می ساخت و از خدایش هم بود. بعد به سر سهرابم چه می آمد؟ خیابانها پر از یتیمهای گرسنه‌اند و من هر روز خدا را شکر می کنم که زنده‌ام. نه اینکه از مردن می ترسم، فقط به خاطر اینکه زنم سایه‌ای بالای سرش دارد و پسرم هم یتیم نیست. کاش سهراب را می دیدید. پسر خیلی خوبی است. من و رحیم خان صاحب بهش خواندن و نوشتن یاد داده ایم تا وقتی بزرگ شود مثل پدرش خنگ بار نیاید و بتواند با تیر و کمان تیر بیاندازد. سهراب را با خودم توی کابل اینور و آنور میبرم و بعضی وقتها برایش آب نبات میخرم. هنوز هم توی شهر نو انتربازی هست که اگر گذرمان به آن طرف ها بیفتد به یارو پول می دهم که انترش را برای سهراب برخصاند. باید ببینید چطور می خندد. بیشتر وقتها دوتایی قدم زنان به گورستان بالای تپه می رویم. یادتان هست همیشه آنجا زیر درخت انار می نشستیم و شاهنامه می خواندیم. حالا خشکسالی آن تپه را خشکانده و آن درخت سالهاست که دیگر بار نمی دهد. اما من و سهراب هنوز هم زیر سایه‌اش می نشینیم و من برایش شاهنامه می خوانم. حتماً می دانید که بخش مورد علاقه‌اش همانیست که هم نام خودش است، رستم و سهراب. به زودی خودش دیگر می تواند این کتاب را بخواند. من پدر خیلی خوشبخت و سربلندی هستم. امیر آقا، رحیم خان صاحب حالش خیلی بد است. تمام روز سرفه می کند و وقتی دهانش را پاک می کند من روی آستینش خون می بینم. خیلی لاغر شده و همیشه خدا خدا می کنم از شوربا و پلویی که فرزانه جان برایش می پزد یک ذره بخورد. اما او فقط یکی دو لقمه می خورد و حتی به نظر من آن هم برای این است که به فرزانه جان بی احترامی نکرده باشد. برای این مرد نازنین خیلی نگرانم و هر روز برایش دعا می کنم. می خواهد چند روز دیگر برود پاکستان تا پیش چند تا دکتر برود. انشاءالله که با خبرهای خوش برمی گردد. اما به خاطر او در دلم قوقایی است. من و فرزانه جان به سهراب کوچولو گفته ایم که رحیم خان صاحب حالش خوب می شود. آخر چه کاری از دست من ساخته است؟ او فقط 10 سالش است و از ته دل رحیم خان صاحب را دوست دارد. آنها خیلی با هم اخت شدند. رحیم خان صاحب همیشه او را به هوای خریدن بادبادک و بیسکویت با خودش می برد بازار. اما دیگر برای این کار خیلی ضعیف شده. این اواخر خیلی خواب می بینم امیر آقا. بعضی هایشان کابوسند. مثل نظامی های حلق‌آویز شده که دارند توی زمین فوتبال که چمن قرمز خون‌آلود دارد می گندند. با نفس بند آمده و خیس عرق از آن خوابها می پرم. هرچند بیشتر اوقات خوابهای خوش می بینم و به خاطرش خدا را شکر می کنم. خواب می بینم که حال رحیم خان صاحب خوب می شود. خواب می بینم پسرم بزرگ می شود و آدم خوبی از آب در می آید. آدم آزاد. آدم مهم. خواب می بینم که گلهای لاله از نو توی خیابانهای کابل به بار می نشیند و آهنگ رباب در چایخانه ها به ترنم در می آید و بادبادک ها در آسمان به پرواز در می آیند. و خواب می بینم یک روزی شما به کابل بر می گردید تا سرزمین کودکیتان را ببینید. اگر بیایید می بینید که دوستی قدیمی و وفادار چشم به راه شماست. خداوند پشت و پناهتان باشد. حسن. نامه را دوبار خواندم. آن را تا کردم و دوباره به عکس نگاه کردم. هر دو را توی جیبم گذاشتم. پرسیدم حالش چطور است؟ رحیم خان گفت این نامه 6 ماه پیش نوشته شده. چند روز قبل از آمدنم به پیشاور. عکس را یک روز قبل از سفرم گرفتم. 1 ماهی می شد توی پیشاور بودم که تلگرافی از یکی از همسایه هایم در کابل به دستم رسید. برایم گفت حکایت از این قرار بوده. کمی بعد از رفتن من چومی اندازند یا اینکه طالبان مدعی می شود که یک خانواده هزاره‌ای تک و تنها توی خانه بزرگی در وزیر اکبر خان زندگی می کند. 2 تا از مأمورهای طالبان برای تحقیق و بازجویی می آیند. وقتی حسن بهشان می گوید پیش من زندگی می کنند، با اینکه همسایه ها از جمله همسایه‌ای که این خبر را به من داد از حسن جانبداری می کنند، اما آنها حسن را به دروغگویی متهم می کنند و طالبان بهش می گوید که او مثل همه هزاره‌ای ها دروغگو و دزد است. و بهش دستور می دهند که تا شب باید خانواده‌اش را از آنجا ببرد. حسن اعتراض می کند. همسایه‌ام گفت که طالبان طوری به آن خانه درندشت نگاه می کرد. گفت چطور نگاه می کرد؟ آهان، مثل گرگ‌هایی که به یک گله گوسفند نگاه می کنند. به حسن می گویند که خودشان به آن خانه نقل مکان می کنند که مثلاً تا برگشتن من مراقب خانه باشند. حسن باز هم اعتراض می کند. بنابراین آنها او را با خودشان می برند توی خیابان. نفسی کشیدم. نه. بهش دستور می دهند زانو بزند. نه. ای وای. نه. و از پشت یک گلوله توی سرش خالی می کنند. نه. فرزانه که داشته جیغ می زده بهشان حمله می کند. نه. او را هم با تیر می زنند. بعدش ادعا می کنند خواستند از خودشان دفاع کنند. اما من فقط به نجوا گفتم نه، نه. و بارها و بارها آن را تکرار کردم. صفحه 248. داشتم به آن روزی که در سال 1974 بعد از عمل لبشکری حسن که توی اتاق بیمارستان بودیم فکر می کردم. بابا، رحیم خان، علی و من دور تخت حسن جمع شده بودیم و او را تماشا می کردیم که داشت توی آینه دستی لب جدیدش را برانداز می کرد. حالا تمام کسانی که توی آن اتاق بودند یا مرده بودند یا در حال مرگ بودند، به جز من. بعد چیز دیگری دیدم. مردی جلیقه جناغی به تن، سر کلاشینکوفش را پس کله حسن فشار می دهد. صدای انفجار توی خیابان خانه پدریم تنین می اندازد. حسن تالا پی می افتد روی آسفالت و جان وفادار ناکامش از تن جدا می شود. مانند بادبادکی رها توی باد از همانها که همیشه دنبالشان می دوید. رحیم خان گفت طالبان خانه را گرفته. بهانه اش هم این بوده که متجاوزی را از خانه بیرون کرده. موضوع قتل فرزانه با حسن با سرپوش دفاع از خود مختوم اعلام شد. هیچ کس در این مورد لام تا کام حرفی نزد. به نظرم بیشتر به خاطر ترس از طالبان بود. تازه هیچ کس به خاطر دوتا خدمتکار هزاره‌ای جانش را به خطر نمی اندازد. پرسیدم با سهراب چه کردند؟ احساس درماندگی و پوچی به من دست داد. رحیم خان به سرفه افتاد که مدتی طولانی ولش نکرد. بالاخره وقتی سرش را بلند کرد، صورتش سرخ شده بود و چشمهایش کاسه خون. شنیدم توی پرورشگاهی توی کارتسه است امیر جان. دوباره سرفه امانش نداد. وقتی سرفهش بند آمد، شکسته تر از چند لحظه پیش به نظر می آمد. گویی با هر سرفه شدید چند سال پیرتر می شد. امیر جان، گفتم بیایی اینجا چون می خواستم قبل از مردنم تو را ببینم. اما فقط این نیست. هیچ چیز نگفتم. فکر می کنم می دانستم چی می خواهد بگوید. گفت ازت می خواهم بروی کابل. ازت می خواهم بروی و سهراب را بیاوری اینجا. تلاش کردم کلمه های مناسبی پیدا کنم. فرصت چندانی پیدا نکردم تا با این حقیقت که حسن مرده کنار بیایم. خواهش می کنم گوش بده. من توی پیشاور یک زن و شوهر آمریکایی می شناسم که اسم شوهر توماس و اسم زنه بتی کالدول است. مسیحی اند و مؤسسه خیریه کوچکی را اداره می کنند که با کمک های مردمی می چرخد. بیشتر به بچه های افغانی که پدر و مادرشان را از دست دادند مسکن و غذا می دهند. من آنجا را دیدم. تر و تمیز و امن است. از بچه ها خوب مراقبت می شود و آقا و خانم کالدول مردمان مهربانی هستند. قبلن به من گفتند که سهراب را با آغوش باز می پذیرند. رحیم خان، جدی که نمی گویی؟ بچه ها حساس و شکننده اند امیر جان. کابل پر از بچه های بی خانمان است و من نمی خواهم سهراب هم یکی از آنها بشود. گفتم رحیم خان، من نمی خواهم بروم کابل. نمی توانم. سهراب بچه با استعدادی است. ما می توانیم در اینجا زندگی تازه‌ای، امید تازه‌ای بهش ببخشیم. با مردمانی که دوستش دارند. آقا توماس مرد خوبی است و بتی خانم هم خیلی مهربان است. باید ببینی با یتیم‌ها چطور رفتار می کنند. چرا من؟ چرا همینجا به یکی پول نمی دهی برود بیاورد؟ اگر مسئله پول است، من پولش را می دهم. رحیم خان فریاد زد مسئله پول نیست امیر. من یک پایم لب گور است و این وصله ها به من نمی چسبد. برای من هیچ وقت مسئله پول در میان نبوده. خودت هم می دانی. و اینکه چرا تو، فکر می کنم هر دو ما دلیلش را می دانیم که چرا تو باید این کار را بکنی. مگر نه؟